ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه، ببخشید پنجشنبه، دهم خرداد 1396 برابر با اول ژوئن سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم هم برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از محمد زرقامی.
با سلام، انستیتوی صلح و اقتصاد در گزارش سالانه خود شاخص کلی صلح در جهان در سال 2017 را بهتر از سال گذشته ارزیابی کرده است. در گزارش این نهاد بین‌المللی گفته شده که در سال گذشته در 93 کشور شاخص صلح پیشرفت کرده و در 68 کشور وضعیت بدتر شده است. کاهش عملیات تروریستی که از جانب کشورها حمایت می‌شوند، کاهش اعدام‌ها و شکنجه‌های خودسرانه و خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان دلایل عمده بهبود شاخص صلح در سطح جهان عنوان شده است. در این گزارش همچنین به افزایش عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی در یک دهه گذشته اشاره شده است. انستیتوی صلح و اقتصاد مانند سالهای گذشته ایسلند را به عنوان صلح‌آمیزترین کشور جهان معرفی کرده است. نیوزلند و پرتغال در رده دوم و سوم جای گرفتند و آمریکا و روسیه در رده های 114 و 151 قرار دارند. ایران که سال گذشته در رتبه 133 قرار داشت، در گزارش امسال انستیتوی صلح و اقتصاد در رتبه 129 قرار گرفته است. در این گزارش هزینه مالی عملیات خرابکارانه و خشونت‌آمیز در جهان 14 تریلیون و 300 میلیارد دلار یا 2000 دلار برای هر یک از ساکنان کره زمین ارزیابی شده است. دانیال استخر، وکیل دادگستری در شیراز، روز 9 خرداد بازداشت و تفهیم اتهام شد. خانواده آقای استخر با تایید این خبر گفتند که اتهام او توهین به رهبر جمهوری اسلامی از طریق انتشار مطالبی در کانال تلگرام عنوان شده است. به گفته خانواده آقای دانیال، مسئولان قضایی درباره وضعیت او و پرونده‌اش پاسخی به آنها نمی‌دهند. آقای استخر در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شود. پیش از این هم چند تن از وکلای دادگستری در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده و برخی از آنان به حبس محکوم شده بودند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری در تهران، یکی از وکلایی است که هنوز در زندان است و چند تن دیگر از وکلا پس از گذراندن دوران حبس خود و یا به قید وثیقه آزاد شدند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی، روز چهارشنبه پس از عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شد. سایت کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داده است که پزشکان خانم محمدی به دلیل آمبولی ریه به موفق به عمل جراحی مورد نیاز نشدند و با انجام عمل جراحی جایگزین به مداوای موقت او پرداختند. خانم محمدی پس از یک ماه بیماری، روز یکشنبه گذشته به دلیل خونریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. نرگس محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلا است. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام لگام در مجموع 16 سال زندان محکوم شده است که بر اساس قوانین ایران باید 10 سال در زندان بماند. تا کنون قوه قضاییه و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی برای آزادی خانم محمدی پاسخ ندادند. دو فرزند خانم محمدی در خارج از کشور هستند و در بیشتر موارد مقام‌های زندان از گفتگوی تلفنی آنان با مادرشان جلوگیری می‌کنند. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از محمد زرقامی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. انفجار مهیب دیروز در کابل را هنوز کسی بر عهده نگرفته، اما ظن مقامات امنیتی افغانستان متوجه کجاست؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره.
به گونه رسمی مسئولیت این حمله را فرد یا گروه به عهده نگرفته، اما ریاست امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته که این حمله از سوی شبکه حقانی با همکاری شبکه یا دستگاه استخباراتی پاکستان انجام شده.
همانطور که در خبرها شنیدید، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که به دنبال خونریزی از زندان به بیمارستان انتقال یافته بود، بعد از عمل جراحی بلافاصله به زندان منتقل شده است. گفتگویی خواهید شنید در این خصوص.
اینقدر عجله برای برگرداندن همراه با تصمیم دادستان که اجازه نداده بود خانواده‌اش باش تماس تلفنی داشته باشن یا ملاقات داشته باشن، که یه مقدار همون حالت رفتار تقریبا مداوا رو همراه با استرس کردن.
وزیر ارشاد از رئیس سازمان سینمایی ایران خواسته است تا تکلیف فیلم‌هایی که در سال گذشته توقیف شده بود را در مدت 2 ماه روشن کند. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. و به برنامه هفتگی تابو، پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی همراه ما بمانید. با گذشت 1 روز از حمله مرگبار در پایتخت افغانستان، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری مهیب در مرکز کابل رو بر عهده نگرفته. انفجار عظیم روز چهارشنبه در ساعات پر رفت و آمد صبح در ناحیه نزدیک به کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه‌های خارجی شیشه ساختمان‌ها را در نقاط دوردست شکست و دود سیاهی به آسمان فرستاد و حدود 90 کشته بر جای گذاشت. نسیم شفق مسئول خبر دفتر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل در گفتگوی با همکارم بکتاش خمسپور در مورد این بمبگذاری توضیحاتی میدهد.
چیزی که وزارت بهداشت افغانستان میگه 80 تن در رویداد خونین که واقعا واکنش ها را هم در پیداشت در کابل کشته شده و حدود 400 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. مقامات در وزارت بهداشت افغانستان میگه که بیشتر زخمی ها اونا پس از مداوا مرخص شدند از شفاخانه ها، اما حدود 100 تن از زخمی ها که زخم هایشان نسبتا شدید است هنوز هم در بیمارستان ها هستند و مورد مداوا قرار میگیرند.
آقای شفق، اکنون پرسشی که وجود داره در مورد عامل یا عاملین حمله مهیب روز چهارشنبه در مرکز کابل که روشن نیست که عامل یا عاملین این حمله چه گروه یا کسانی بودند. برخلاف گزارش هایی که دیروز منتشر شده بود که گویا گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت اون رو بر عهده گرفته، چه جزئیاتی در این باره در دست است؟
خب، تا هنوز هم به گونه رسمی مسئولیت این حمله را فرد یا گروه به عهده نگرفته، اما ریاست امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته که این حمله از سوی شبکه حقانی با همکاری شبکه یا دستگاه استخباراتی پاکستان انجام شده و حکومت افغانستان در تلاش گردآوری اسناد و مدارک بیشتر در این مورد است.
در همین ارتباط آقای شفق، پاکستان این حمله رو تروریستی خونده و محکوم کرده و در اطلاعیه وزارت خارجه پاکستان ابراز همبستگی کرده با افغانستان.
خب، پیش از این هم حملاتی که در کابل یا برخی مناطق دیگه افغانستان انجام شده، پاکستان از اولین کشورها بوده که ابراز همدردی کرده با افغانستان و همچنان حملات را تروریستی خوانده و تقبیح کرده، اما بارها پاکستان به گونه دست داشتنش ثابت شده از طرف حکومت افغانستان در همچو حملات. حالا ببینیم که حکومت افغانستان چی اسناد و چی شواهد بر از این اظهاراتش و به این اتهامی که پاکستان همکاری کرده با شبکه حقانی در انجام این حمله مرگبار و خونین در کابل که واقعا بی سابقه بوده، چی مدارک را میتونه ارائه کنه.
مقامات افغانستان چه واکنش هایی داشتند؟
خب، این حمله واقعا بسیار مرگبار بود، تلفات بسیار زیاد داشت و بسیار یک انفجار مهیبی بود و حکومت افغانستان و مردم افغانستان در مجموع اونا واکنش جدی داشتند. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در پیام ویدیویی گفت که نمیشه این حمله را صرف تقبیح کرد یا محکوم کرد، بلکه گفت که در مجموع با رهبران سیاسی و جهادی و با شورای ملی و با اعضای جامعه مدنی با همه این مورد رایزنی خواهد شد و یک تصمیم عمومی گرفته خواهد شد. یعنی در مجموع مردم افغانستان از این حادثه واقعا بسیار اندوهگین شدند و واکنش از اونا هم بسیار جدی است و نگرانی هم پس از این حمله در کابل و در مناطق دیگه افغانستان بیشتر شده.
توضیحات نسیم شفق، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل را می شنیدید. و ما در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است نباید اجازه داد رسانه‌ها به سادگی تعطیل شوند. توضیحات بیشتر و جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش بشنوید از مهرداد قاسمفر.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی میگوید که نحوه تعطیلی نشریات و فیلتر کردن رسانه‌ها در ایران باید ضابطه‌مند شود. علی لاریجانی که با مدیران مسئول رسانه‌های کشور دیدار می‌کرد گفته است که نباید اجازه داد رسانه‌ها به سادگی تعطیل شوند. این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از شبکه‌های مجازی مرتبط با جریان اصلاح طلبی در ایران به صورت فله‌ای فیلتر و تعطیل شدند. آقای لاریجانی در این حال خبر از دو لایحه از سوی دولت درباره رسانه‌ها داد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن برلین درباره اینکه مهمترین نکات آمده در دیدار علی لاریجانی با مدیران مسئول رسانه‌ها چه بوده است میگوید
بخش‌های صحبت‌های آقای لاریجانی قاعدتاً در پاسخ به مطالبی بوده که مدیران نشریات بیان کردند و اونها در واقع دغدغه‌هایشون که چرا باید یک رسانه به دلیل اشتباه تعطیل بشه و افراد زیادی که در اون کار می‌کنن بیکار بشن، در واقع این بحثیه که بارها مدیران رسانه مطرح میکنن و میگن اگر تخلفی هم رخ میده باید مدیر رسانه جریمه بشه، نه اینکه رسانه بسته بشه و افراد زیادی بیکار بشن. بخشی از صحبت آقای لاریجانی قاعدتا در واقع تایید یا پاسخی به این خواسته‌های مدیران رسانه بوده.
رسانه‌های کشور نه تنها از هیچ تشکلی برخوردار نیستند، بلکه تنها و مهمترین انجمن صنفی سه دهه اخیر از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت ریاست صادق لاریجانی سالهاست توقیف است و اجازه فعالیت ندارد. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار ساکن پاریس درباره اهمیت سخنان علی لاریجانی در چنین وضعیتی میگوید
دیدار آقای لاریجانی با مدیران رسانه‌ها مهم است. فاصله گذاری ایشون با رئیس قوه قضایی هم معنیدار هست، به ویژه که فراموش نکنیم رئیس قوه قضایی برادر رئیس قوه مقننه هستش. در همین دیدار آقای لاریجانی توصیه کرده که رئیس قوه قضایی هم با مدیران رسانه ها دیدار داشته باشه و تاکید کرده که این ارتباط میتونه مانع از اعمال فشار بشه بر مطبوعات. این یک پشتوانه با ارزشی میتونه باشه برای رسانه‌ها در ایران امروز، به ویژه وقتی که از طرف دادگاه انقلاب، از طرف اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات حتی متاسفانه و نهادهای امنیتی قضایی به طور عام زیر فشار و سرکوب هستند.
احسان مهرابی درباره میزان کارگشایی لوایح و قوانین فعلی در حوزه رسانه‌ها چنین معتقد است.
البته قبلا بحث اصلاح قوانین مربوط به مطبوعات به نوعی در مجلس مطرح شده، اما اون حکم حکومتی آقای خامنه‌ای در واقع هنوز پس از سالهای که فضای سنگینی رو برای اصلاح قوانین مربوط به مطبوعات ایجاد کرده و به نوعی اگر مجلس یا دولت بخوان خیلی در این زمینه پیشرفت بکنن یا بخوان خیلی از اختیارات قوه قضاییه رو محدود بکنن برای بستن مطبوعات، در نهایت ممکنه که شورای نگهبان طرح و لوایح را رد بکنه. برای همین معمولا اقداماتی که انجام شده خیلی اقدامات همراه با احتیاطی بوده و به نوعی قوانین مربوط به مطبوعات خیلی اصلاح شده. لوایحی هم که دولت مد نظرشه، به هر حال در دولت آقای روحانی میشه گفت که اختلاف نظرهایی وجود داشته بین فعالین مطبوعاتی و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و بخشهایی از لوایحی که پیش از این دولت مد نظرش بوده به نوعی خیلی نتونسته کارگشا باشه یا حداقل در همون مراحل ابتدایی انتقاد فعالین مطبوعاتی رو به دنبال داشته. حالا این بحثایی که آقای لاریجانی مطرح میکنن که بنا هست دولت لوایحی در این باره بده، قاعدتاً حالا در دولت دوم آقای روحانی ممکنه فضای مثبت‌تر باشه و لوایحی که ارائه میشه بیشتر تامین کننده نظرات روزنامه نگاران باشه.
مرتضی کاظمیان
طبیعتاً در یک چنین وضعی موضع مشابه رئیس قوه مقننه مثل رئیس قوه مجریه میتونه یه پشتوانه حمایتی بیشتر ایجاد کنه برای آزادی مطبوعات در کشور، برای فعالیت توأم با امنیت و انتقاد رسانه‌ها در داخل ایران. به ویژه باز این رو هم من اضافه کنم که رئیس نهاد قانونگذاری کشور داره تاکید میکنه بر بحث هیئت منصفه در رسیدگی به شکایت‌های قضایی، بحث سازمانمند کردن نظام رسانه‌ها در ایران و اینها میتونه همش پشتوانه‌های امیدبخش باشه، به ویژه با این تاکیدی که دوباره آقای لاریجانی کرده بر ضرورت ایجاد یک فضای عقلانی و همگرایی در کشور و همینطور یک فضای امن. به یک معنا میشه با اطمینان گفت که محافظه‌کاران میانه رو، عملگرا و پراگماتیست و واقع‌گرا مثل آقای علی لاریجانی بیش از پیش فاصله گرفتن از تندروهای اردوگاه اصولگرایی و اقتدارگرایان سرکوبگر.
وضعیت رسانه‌ها در ایران در حال حاضر در یک موقعیت رکود سپری می‌شود. در این حال همچنان خبر دستگیری روزنامه‌نگاران در کشور منتشر می‌شود. در آخرین خبرها هنگامه شهیدی که از بیماری تنفسی و قلبی رنج می‌برد به احتساب غذای خشک خود در زندان پایان داد. این در حالی است که روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی برای بازداشت سردبیر وبسایت یکی از روزنامه‌های صبح تهران به تحریریه این روزنامه مراجعه کرده بودند.
علی لاریجانی از ضابطه‌مند نبودن برخورد با رسانه‌ها انتقاد کرده، از گزارش بوده از مهرداد قاسم‌فر. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی که به دلیل خونریزی در زندان به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از عمل جراحی به سرعت به زندان بازگردانده شد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، وضعیت این کوشنده دربند مدافع حقوق بشر رو جویا شده است. تقی رحمانی در پاریس.
بعد از خونریزی که شنبه شب پیدا کرد و قبلش البته این حالت بود درش، منطقه شنبه شب خونریزی از رحم شدید شد، روزی شنبه بردن، روز دوشنبه عملش کردن و متاسفانه روز چهارشنبه دیروز یعنی برگرداندن به زندان. اینقدر عجله برای برگرداندن همراه با تصمیم دادستان که اجازه نداده بود خانواده‌اش باش تماس تلفنی داشته باشن یا ملاقات داشته باشن، که یه مقدار همون حالت رفتار تقریبا مداوا رو همراه با استرس کردنه.
آقای رحمانی، اکنون وضعیت خانم محمدی رو چگونه توصیف میکنین؟
ببینید، این بیماری نرگس محمدی که آمبولیری است، یکی فلج عضلانیه. این بیماری اساسا در فضای زندان با این نرگس 10 قرص نو مصرف میکنه. 10 قرص در فضای متشنج زندان خودش میتواند روی بیماری آمبولیری که برای کنترلش باید قرص بخوری که خون رقیق بشه تا لخته نشه، همچنین قرصایی که برای تشنج عضلانی میخوره، اینا وقتی که مورد در فضای زندان وجود داره، توی فضا عملا کنترل این بیماری که دستش در نره آدم خیلی سخت میشه و این خوبریزی علتش به خاطر همینه. بردنش بیمارستان زیر نظر پزشک معالجش خوب خاصی و اقدام خوبی بود، ولی انتظار میره برای کنترل لاغل بیشتر این بیماری شما مدت بهتری در فضای بهتری بستری میشه، ولی متاسفانه وقتی یکی میبرن گاه بیمارستان، در بیمارستان حالت انفرادی برای طرف درست میکنن، حالا به خاطر نقص امسال یک مامور بیرون اتاق وای میسته و کلا زندانی در حقیقت یک حالت قرنطینه می‌دارن و این فضای مداوار هم یه مدار همراه با استرس و مشکل میکنه. کسی که فعال مدنی یا فعال سیاسی که برنامه یک رهبر مافیای مواد مخدر نیست که بیان آزادش کنن، یا مثلا یا یک رهبر یک سازمان چریکی فعال نیست که نیروهای مسلحش بیان اونو آزاد کنن، یه فعال مدنی که خودش احضار شده رفته دادگاه و در دادگاه شرکت کرده، اینو کنترل در فضای بیمارستان و محروم کردن از یک فضای عاطفی که برای بیمار لازم هست، خودش اینو تحریف کننده. ولی به هر شکل این فضا وجود داشته در این مدت. متاسفانه هر کی هم حرف می‌زده می‌گفتن که با اجازه دادستان و دادستان اجازه نداده. البته به نظر من پشت مثلا نیروهای امنیتی هستن. دادستان در مسائل سیاسی چندان کاری نیست، به نظرت نیروهای امنیتی عمل می‌کنه و شاکی نرگس هم وزارت اطلاعات همه اینو می‌دونیم. به این خاطر نرگس بازگردانده شده به زندان.
آقای رحمانی، شما اشاره کردین که اجازه ندادن که شما با همسرتون با خانم نرگس محمدی تماس داشته باشین. آخرین باری که شما با خانم محمدی تماس تلفنی داشتین، صحبت کردین، کی بود؟
من 2 که از روزی که دستگیر شده من اجازه تماس با تلفن ندارم. وقتی نرگس هم با بچه‌ها صحبت میکنه اجازه نداره با من صحبت کنه، چون از نظر آقایان من یک متهم فراری ام، اونم محکوم. ولی جدا از اون نرگس اجازه نداشته اینجا با خانواده‌اشم، یعنی خواهرش، مادرش و فامیل من گفتگو کنه، و این اساسا دیگه یه نوع محرومیت مضاعفه که وقتی که این نفر بیمارستان میره باید اجازه ملاقات داشته باشه.
اکنون باید چه انتظاری داشت در مورد این وضعیت؟
ببینید اصلا حکم سنگینی که دادن قابل توجیه نیست. این بیماری هم پزشکان گفتن در محیط زندان تشدید میشه، با قرص‌های زیاد قابل کنترله ولی قابل مداوا نیست. یه مسئله دیگه، نرگس حتی از مرخصی هم محرومه. مطابق قانون باید به نرگس مرخصی بدن و این بیماری لااقل یه فضایی بود، شاید ایشان یه چند روز بیرون میمان بیماریش مثلا قابل کنترل‌تر بود. این نظر پزشکان میدونیش بره. حتی از مرخصی هم ابا میکنم، بهانه‌ش هم اینه که شما وقتی میخواید باید مرخصی باید تعهد کتبی بدهید که کسی به دیدنت نیاید، با کسی ملاقات نکنی، با کسانی که میخوان بیان به دیدنت نه که از خانواده و فامیل نونا نیان به دیدنتو. اینو بهانه گیری امنیتی برای اجازه ندن اون بیاد مرخصی. حتی مرخصی هم ابا میکنم به دادنش. به طور خلاصه میدونم بگم که حق و آزادیه، ولی برای مداوا او باید این نظر پزشکا قرار بگیره. در بیمارستان چند روز بیشتر میمونه و از یه طرف دیگه با دادن مرخصی لااقل میشود این مقدار بیماریش کنترل کرد. ولی اصل قضیه اینه که جای نرگس و امثال نرگس به عنوان فعال مدنی اصلا زندان نیست و 10 سال 16 سال زندانی که 10 سالش قابل اجراست قابل توجیه نیست.
توضیحات تقی رحمانی رو میشنیدید درباره انتقال سریع نرگس محمدی پس از عمل جراحی به زندان. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آزادی دو خواهر خانم آتنه دائمی را تبریک میگویم و پیامی برایشان دارم و برای کل زنان ایران. اراده استوار و خلل‌ناپذیر، شجاعتی که هرگز جا نمیزند و تسلیم نمیشود. دیگر چه چیزی است که نتوان بر آن فائق آمد؟ ما میتونیم پیروز بشیم بر جمهوری اسلامی و حقوق بشر را در این کشور اجرا کنیم. آقای کرام اگر میخواهد تروریسم را از منطقه بردارد باید همون تحریم های فلج کننده را که در مورد مسئله هسته‌ای اعمال کرده بودند در مورد مسئله حقوق بشر اعمال کنند، تا هم جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر نکند، هم مسئله تروریسم حل شود، هم از ماجراجویی های هسته‌ای ایران جلوگیری شود.
آقای خامنه‌ای، اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه رهبر از خودروهای ساخت داخل استفاده کنه. شما لطف کنید در سخنرانی های غیر مستقیم خودتون که هر هفته دارین از همه امامان جمعه و مؤممین مثل آقای صادق لاریجانی نیز بخواهید که از شما تبعیت کنم، چون با BMW و بنز اقتصاد مقاومتی رو نمیشه رهبری کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وزیر ارشاد ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان سینمایی از او خواسته است تکلیف فیلم‌هایی را که در سال‌های گذشته توقیف شدند ظرف 2 ماه روشن کنه. نامه وزیر ارشاد در پی افزایش درخواست سینماگران از مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی برای رفع توقیف از فیلم‌ها مطرح شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
ورود وزیر ارشاد به موضوع فیلم‌های توقیفی، رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای از معاونش محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی خواسته است تا تکلیف فیلم‌های توقیفی را در مدت 2 ماه مشخص کند. وزیر ارشاد در نامه‌اش توقیف فیلم‌ها را حبس و اتلاف منابع و سرمایه‌های مادی و بی‌ثمر شدن رنج و کوشش شماری از هنرمندها دانسته و نوشته این تصمیم می‌تواند منجر به تضییع حق ناس و حقوق فرهنگی تهیه کنندگان و سرمایه گذاران شود. نامه وزیر ارشاد در پی افزایش درخواست سینماگران برای تعیین تکلیف فیلم‌های توقیف شده چند سال اخیر نوشته شده است. از جمله آخرین این درخواست‌ها نامه اصغر نعیمی نویسنده و کارگردان سینما بود که در آن از وزیر ارشاد خواسته شده بود همزمان با پیگیری موضوع پخش ربنای محمد رضا شجریان از صدا و سیما مشکل توقیف برخی فیلم‌های ایرانی را نیز حل کند. در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که اکثراً با گرفتن مجوز ساخت تولید شدند به دلایل مختلف اجازه نمایش عمومی نگرفتند. عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان، رستاخیز به کارگردانی احمد رضا درویش، خانه پدری و کاناپه به کارگردانی کیانوش عیاری و ارادتمند نازنین بهار تینا ساخته عبدالرضا کاهانی از شاخص‌ترین فیلم‌هایی هستند که اجازه نمایش نگرفتند. برخی فیلم‌ها هم از دوران دولت محمود احمدی نژاد همچنان وضعیت نامشخصی دارند. از جمله آنها فیلم خرس ساخته خسرو معصومی است که با وجود نمایش در 30مین دوره جشنواره فیلم فجر و کسب جوایزی از آن اجازه نمایش عمومی نگرفته است.
تو مثل اینکه حرف حساب حالیت نمیشه ها؟ هیچی نداره زبون نفهم. خجالت نمیکشی تو روز روشن افتادی دنبال ناموس مردم ها؟ فکر کردی اینجا شهر هسته؟ هر غلطی دلت بخواد بکنی؟ آره؟ کم این زن بیچاره کردی؟ حالا فکر کردی دوچرخه است دوباره بیای دستش بگیری؟ یه بار دیگه فقط یه بار دیگه دنبال ناموس من بیفتی هرچی دیدی از چش خودت دیدی فهمیدی؟ چرا جواب نمیدی؟ آج خال عوضی
حرف دهنتو بفهم
نفهمم مثلا چه غلطی میکنی ها؟
خسرو معصومی کارگردان فیلم خرس مقیم تهران در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری می‌کند که نامه وزیر ارشاد بتواند تغییری در شرایط فیلمش ایجاد کند.
فیلمایی که به نظر من اصلا موردی ندارن، فقط بر اساس سلیقه مثلا یه مدیری که حالا این فیلم اینه داره میگه مثلا با اون طرز تفکرش همخونی نداره، یک اختلاف نظری داره با کارگردان یا با فیلمش، فیلمو توقیف میکنه. از این نوع فیلمایی که توقیف شده توی وزارت ارشاد من فکر میکنم که خیلی باشه. از جمله فیلم خرس که بر اساس یک فیلمنامه مصوب ساخته شده، پروانه ساخت داشته، بر اثر کج‌سلیقگی آقای سجادپور فیلم خرس پروانه نگرفت، ولی در جشنواره فجر برنده دو سیمرغ شد و در جشنواره شانگهای جایزه اول برد، در جشنواره ایتالیا جایزه ویژه زنان برد، کاندید بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در جشنواره آسیا پاسیفیک استرالیا شد. خب ببینید، یه فیلمی که این همه افتخار برای جمهوری اسلامی میاره، انصاف نیستش که رسانه‌های تصویری فیلمو بخره ولی پروانه مثلا نمایش نداشته باشه. خب فکر کنید که من کارگردان اون فیلم بچه‌ی منه، بالاخره براش زحمت کشیدم، درسته همه حق و حقوقشون رو گرفتن رفتن پی کارشون، ولی من از نظر کار فرهنگی که دارم میکنم احساس میکنم که فیلم خرس واقعا اجحاف شده و الان که آقای امیری در مورد رفع توقیف بعضی از فیلم ها دستور داده واقعا من خوشحالم.
پیش از آن که وزیر ارشاد از معاونش بخواهد تا وضعیت فیلم‌های توقیفی را روشن کند، محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی خود دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این فیلم‌ها داده بود. کمیته‌ای که هنوز گزارشی از اقداماتش منتشر نشده است، اما در همین روزهای اخیر یکی از فیلم‌های توقیف شده به نام مادر قلب اتمی ساخته علی احمدزاده فرصت نمایش عمومی پیدا کرده است. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی مقیم آلمان درباره دلایل ورود وزیر ارشاد به ماجرای فیلم‌های توقیفی چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم نوشتن این نامه می‌تونه سه تا هدف داشته باشه. یکی اینکه با توجه به حمایتی که سینماگران از حسن روحانی داشتن در دوران انتخاباتی، قاعدتاً مطالباتی دارن که باید بهش پاسخ داده بشه. یک بخش دیگه‌ش این هستش که کارکرد کمیته بازبینی فیلم‌های توقیفی که در اردیبهشت ماه کارش رو شروع کرد، کارکرد استاندارد و قابل قبولی تا به حال نبوده، با اینکه یک خروجی داشته، ولی در مقابل بقیه فیلم‌هایی که حالا توقیفی هستن و دچار مشکل هستن و اینها، در درون خودش دچار مشکله. یکی هم وجه بیرونی و پاسخی هست به انتقادهایی که مخالفان و تندروهای اصولگرا به دولت آقای روحانی دارن و خصوصا در وجه فرهنگیش.
موضوع فیلم‌های توقیفی در دوره‌های مختلف مدیریتی وزیران ارشاد در دولت‌های گوناگون یکی از مهم‌ترین چالش‌های آنها بوده است. در سال‌های اخیر نظرات برخی نهادهای خارج از حوزه وزارت ارشاد نقش مهمی در تعیین سرنوشت فیلم‌های مختلف داشته است. خسرو معصومی در پاسخ به این سوال که سرانجام نامه وزیر را چگونه پیش‌بینی می‌کند، چنین پاسخی می‌دهد:
امیدوارم که این حرف به یک نتیجه برسه، یعنی اینجوری نشه که دوباره توی مثلا یه مدتی توی پروسه کوچیک فراموش بشه، باز هم فیلم توی همون فراموشی و توقیف بمونه. که من فکر میکنم که نمایش دادن این فیلمایی که به نظر میرسه حالا توقیف شده واقعا هیچ موردی ایجاد نمیکنه، کما اینکه دیدین رنگ ارغوان که حتی اون موقع میگفتن وزارت اطلاعات جلوش میگرفته این فیلم پروانه گرفته نمایش داد، چه اتفاقی هم نیفتاد.
صدور مجوز نمایش فیلم‌های سینمایی در ایران بر عهده شورای به نام شورای پروانه نمایش است که اعضای آن را وزیر ارشاد از بین افراد مختلف از جمله نمایندگان مجلس، حوزه علمیه و برخی سینماگران انتخاب می‌کند. با این همه وزیر دارای اختیارات نهایی در صدور مجوز نمایش فیلم هاست.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. سخنگوی وزارت خارجه روسیه آمریکا رو متهم کرده است که در قبال ایران راهبرد مشخصی نداره. برخلاف واشنگتن، مسکو نقش تهران رو در خاورمیانه مثبت ارزیابی میکنه. گزارشی در این باره از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه معتقد است در شرایط نبود راهبرد درازمدت در روابط آمریکا و ایران، رویکرد واشنگتن در قبال تهران با تغییر چهره‌های سیاسی در کاخ سفید همچون آونگ تغییر می‌کند. ماریا زاخارو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، چهارشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی با تاکید بر اهمیت و قابلیت‌های ایران، سیاستی که به گفته وی امروز این گونه است و فردا به گونه دیگر است را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد این سیاست به بی‌ثباتی منجر می‌شود. او تصریح کرد روابط با ایران باید به طور جدی تعریف و دنبال شود و افزود روسیه در مبارزه با تروریسم و حل مناقشه سوریه از جمله در چارچوب مذاکرات آستانه با ایران همکاری نزدیک دارد. زاخارو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت: مشارکت و همکاری میتواند پاسخ تمام چالش‌ها و شاید هم تمام سوال‌های باشد که واشنگتن پیرامون تهران دارد. اتهام زنی و خودداری از اقدامات عملی اصولا موضع غیر سازنده است و به جایی نخواهد رسید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ویژه طی سفر اخیر خود به عربستان سعودی و اسرائیل، ایران را در کنار داعش تهدیدی برای صلح و ثبات در منطقه دانست. در آستانه این سفر، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود تجمیع منافع کشورهای منطقه و تشکیل یک اتحاد در برابر ایران از اهداف مهم آمریکاست. دوشنبه جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، طی مصاحبه با CBS گفت:
Wherever there are challenges, wherever there is chaos, wherever there is violence, whether it be in Lebanon,
هر نقطه‌ای که با چالش، آشوب و خشونت روبروست، از لبنان گرفته تا سوریه، عراق، یمن و یا تلاش برای بی‌ثبات کردن حکومت بحرین، رد پای ایران و سپاه پاسداران دیده می‌شود. نه مردم ایران، بلکه رژیمی که بدون توجه به منافع مردم، برای اینکه قدرت خود را حفظ کند و ایده های انقلابیش را ترویج دهد، همه جا نابسامانی به وجود می آورد.
گزارش ها هاکیست، یکی از محورهای مهم دیدار است پیش اعلام نشده محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که سه‌شنبه در کرملین برگزار شد، مشخص کردن موضع روسیه پیرامون حمایت اخیر آمریکا از عربستان و قراردادهای میلیاردی تسلیحاتی بین این دو کشور است. به گزارش تحلیلی ریا نوستی، هرچند روسیه از برخی سیاست‌های ایران به ویژه واکنش‌های این کشور به اسرائیل ناخشنود است، اما مشکل با ایران ندارد و یارگیری عربستان را رد می‌کند. به گزارش ایزویستی، روسیه با بدبینی فراوان به همسو شدن واشنگتن و ریاض می‌نگرد. یک دیپلمات ارشد روس که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت: مداخله آمریکا در جدل‌های سیاسی و مذهبی عربستان و ایران نتیجه جز افزایش تنش‌های منطقه‌ای نخواهد داشت. لوان جگریان، سفیر روسیه در ایران، به خبرگزاری مهر گفت: تجهیز نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها به ثبات منطقه کمک نمی‌کند، بلکه ضرورتی برای این کار احساس نمی‌شود. دمیتری گرنستایف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه میخواهد در خاورمیانه بی‌طرف باشد.
پالیتیک ترامپ پروتیوریچیت نه تولک و مونگم استراتژیک استرسام سامیخ سیدنیون.
از دید مسکو سیاست ترامپ در خاورمیانه نه تنها با منافع ملی آمریکا به گونه‌ای که خود وی تعریف کرده تناقض دارد، که کاملا کوته‌بینانه است. مسکو مصمم است عکس این سیاست را دنبال کند. هرچند که روسیه با ایران و سوریه به گونه‌ای در جبهه شیعه قرار گرفته، اما با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز تعاملات فعالانه دارد و در همین سفر اخیر شاهزاده سعودی به مسکو تأکید شد که در هیچ دوره‌ای روابط مسکو و ریاض به این خوبی نبوده. ضمناً روسیه خطر مداخله در دعوای شیعه سنی را درک می‌کند و در کنار تلاش برای میانجیگری برای کاهش تنش بین تهران و ریاض سعی خواهد کرد با آمریکا نیز در این راستا همکاری کند.
در حالی که گزارش‌ها حاکی است آمریکا به منظور مقابله با نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه تسلیحات بیشتری برای شورشیان سوری می‌فرستد، روسیه نقش ایران در برقراری آتش‌بس در سوریه و حل سیاسی بحران در این کشور مورد ستایش قرار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه اخیر با فیگارو نقش ایران در سوریه را سازنده دانست. او همچنین پنجشنبه با انتقاد مجدد از طرح ایجاد سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا تأکید کرد تهدید ایران بهانه است و هیچ تهدیدی از سوی این کشور وجود ندارد. آن رئیسکه رادیو فردا.
ساعت 19:34:45 است به وقت ایران. با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
گروهی به آن میگویند تئوری انتظار، میگویند مبارزات مدنی و پیش گرفتن روش اصلاحات گام به گام در مواجهه با حکومت ایران نمیتواند پاسخگوی مطالبات مردمی باشد. آنها از مبارزه مسلحانه دفاع میکنند. مخالفان این گروه اما مبارزه مسلحانه را توسل به همان ابزار سرکوبی میدانند که قدرت مسلط از آن بهره میگیرد. آنها میگویند خشونت خشونت را از بین نمیبرد. این هفته در تابو با فرخ نگهدار از اعضای پیشین سازمان شرکای فدای خلق ایران و آسو حسنزاده سخنگوی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان درباره مبارزه مسلحانه گفتگو میکنیم. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما. به تابو خوش آمدید. اگر اجازه بفرمایید من این بحث رو با آقای نگهدار آغاز میکنم. آقای نگهدار، به عنوان فعال سیاسی که پیش از انقلاب خودتون به حال عضو رده بالای سازمان شرکای فدایی بودین، در اون زمان مبارزه مسلحانه رو بهش اعتقاد داشتین و به نظرتون کارکرد داشت. چرا در اون زمان کارکرد داشت و شما چرا در اون زمان درگیر این نوع مبارزه بودید؟
دلایل اصلی که در اون زمان مطرح میشد که مبارزه مسلحانه میتونه تغییر در شرایط وجود بیاره، مبتنی بر این اصل بود که تمام نیروهای سیاسی عملا موجود در صحنه از دور خارج شدند، سرکوب شدند و بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از بقای 15 خرداد 42 برای اینکه ما یه شروع تازه داشته باشیم باید تبلیغ مسلحانه بپردازیم. اگر ما دست به عملیات مسلحانه بزنیم این یک شور و شوقی در کشور درست میکنه. این بود که تئوری ها بر این اساس تنظیم شد و وقتی که اتفاق سیاه کل افتاد تمام روشنفکران جامعه ما، تمام متفکرین سیاسی جامعه ما درشون یک شور و شوقی درست شد. اونها تشویق کردند، اون کسانی که دست به اون اقدام زدند فیلم ها ساخته شد، موسیقی ها ساخته شد، شعر ها گفته شد و در دانشگاه ها یک موج گسترده‌ای به وجود آمد در حمایت از شرکای فدایی که به تأسیس یک سازمان بزرگ انجام داد. تأکید میکنم که هدفی رو که در اون زمان شرکای فدایی خب در مقابلشون قرار دادند و اون بسیج یا به شور و شوق آوردن فعالین سیاسی بود، اون با عمل سیاه‌کل متحقق شد اون هدف.
آقای نگهدار، دلایلی که آوردین برای اینکه در اون زمان به مبارزه مسلحانه اقدام کردین یا اعتقاد داشتین، خب دلایلی است که میشه در مورد الان هم پرسید. چطور شد که در شرایط بعدی و در طول زمان شما نظرتون رو عوض کردین و به نتیجه رسیدین که الان مبارزه مسلحانه دیگه نتیجه نداره؟
دلیل اول که دلیل منطقی و عقلانی است این که در دراز مدت وقتی شما به مبارزه مسلحانه ادامه میدید، عملا از اون اهدافی که فراروی خود قرار میدید، مثلا گسترش حقوق بشر، دموکراسی، بهبود وضعیت بین دولت و مردم، از اینا به تدریج فاصله میگیرید و حتی در درون خود سازمان‌های مسلح هم نوعی فضای خشونتبار حاکم میشه. دومین دلیل برمی‌گرده به وضعیت سیاسی. در اون زمان تئوریسین‌های جنبش چریکی میگفتند که شاه همه راه‌ها رو به روی مردم بسته و فعالیت مدنی غیر ممکن. ولی بعد از انقلاب به خصوص بعد از دهه سیاه 60 فضای سیاسی شکسته شده. بعد از دو خرداد 76 و فعالیت مدنی به طور گسترده در جامعه جریان داره و این ادعا که هیچ نوع شکل مبارزه دیگری عملی نیست به جز مبارزه مسلحانه دیگه خریداری نداره. یعنی وقتی شما عمل مسلحانه مرتکب میشید میبینید که در جامعه به جای تاثیر مثبت گذاشتن تاثیر منفی داره.
اجازه بدیم ببینیم آقای حسنزاده که صحبت‌های شما رو شنیدن، مهمان دیگر برنامه ما، نظرشون چیست. آقای حسنزاده، خب آقای نگهدار معتقد هستن که بعد از انقلاب به حال فعالیت‌های مدنی الان جریان داره از دهه 70 شاید به بعد و میتونه حتی اثر منفی داشته باشه مبارزه مسلحانه. شما در این مورد چه نظری دارید؟
بله، از کنم دوستان، من با این مسئله که موافق یا مخالف مبارزه مسلحانه هستیم یعنی نه، من مشکل دارم. هیچ انسانی که عقل سلیم داشته باشه و هیچ جریان سیاسی که مسئول باشه علاقه من به جنگ و خونریزی و کشتار و اینا نیست. فارغ از این که ملتهایی که از حق تعیین سرنوشت برخوردارن در مقابل زور و ستم میخوان از خودشون دفاع بکنن، بنابر مساوات بین‌المللی هم این حق را دارن که متوسل به شیوه های قهرآمیز مبارزه هم بشن. ولی در واقع به جای این که ما بگیم این شیوه از مبارزه رو بر این شیوه ترجیح میدیم یا مخالف یا موافق مبارزه مسلحانه هستیم یا نه، باید از خودمون بپرسیم که چه کار باید کرد. ما به عنوان حزب
این پرسش دیگریست آقای حسن زاده، این پرسش دیگریست. به حال به عنوان حزب دموکرات کردستان شما اقدام به عملیات مسلحانه رو از دستور کارتون به طور رسمی که خارج نکردیم، بنابراین این یک پرسش دیگریست که باید شرایط چگونه باشه که حالا مبارزه مسلحانه بشود یا نشود.
بله، این صحبت‌ها رو من که عرض کردم به خاطر این بود که شرایطی که آقای نگهدار تعریف کردن دقیقاً کاملا مشابه با شرایطی که الان هستش. بر همه آشکاری که مثلا در چارچوب جمهوری اسلامی مبارزه مدنی واقعا با محدودیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار محدودی که هست، کسایی که میخوان از طریق مدنی هم و از طرق مسالمت‌آمیز خواستهای خودشون رو به نمایش بگذارن مورد تعقیب قرار میگیرن. اصولا مبارزه مدنی در مقابل حکومتی میتونه معنی داشته باشه که این خود این حکومت مدنی باشه و در مقابل حکومت‌های میلیتاریستی و سرکوبگر واقعا صحبت از مبارزه مدنی بسیار مشکله. با این حالم به دلیل اینکه مسئله کردستان راه حل نظامی نداره، ما بر این باور بوده ایم و به هنوزم هستیم که مبارزه ما امروز باید یک مبارزه متعدد الابعاد باشه، یعنی همه بسترها و همه متدهای مشروع مبارزه هم از مبارزه مدنی و انقلابی و یا سیاسی و مسلحانه رو با هم به صورت متناوب به کار بگیره و یکی از روش‌های مبارزه رو نباید مزاحم و یا تهدید بر روش دیگر مبارزه تلقی کرد.
اجازه بدید که من از آقای نگهدار بپرسم که آقای نگهدار به نکته اشاره کردن آقای حسنزاده و اون این که به هر حال حکومت در ایران قدرت مطلق رو در اختیار داره. ایشون گفتن که حالا حکومت با عنوان دیکتاتوری، بله، یاد کردن از حکومت ایران. میخوام بدونم شما در مورد این موضوع چه پاسخی دارید. مثلا اگه برگردیم به همون زمانی که شما از تئوری صحبت کردین، آقای پویان در کتاب ضرورت مبارزه مسلحانه اون تئوری بقا صحبتش بر سر این هست که قدرت مطلق حکومت و ضعف مطلق مردم یا طبقه کارگر باعث میشه که ما به مبارزه مسلحانه رو بیاریم. تقریبا چیزی است که آقای حسنزاده میگن.
بعد از کشوکش هایی که ما در دهه 60 داشتیم با حکومت، در دهه 70 و 80 و الان در دهه 90 به تدریج ما رفتیم به حکومتی نزدیک میشیم که رأی مردم تا حدی در عرصه هایی تأثیر داره در ساختار سیاست و در رویکردهایی که حکومت در پیش میگیره. ما در دوران قبل از انقلاب با رأی مردم اصلا مواجه نبودیم و اینها محصول یک دوران مبارزه طولانی مدنی با اقتدارگرایی و با دیکتاتوری هست. یکی از نتایجی که از مبارزه مسلحانه ما میخوایم بگیریم این هست که تأثیر بذاریم روی اقشار اجتماعی و مردم و اونها رو به طرف اهداف خودمون نزدیک بکنیم، یا نیروهای سیاسی کشور رو یا نیروهای بین‌المللی و جهانی رو. اگر مبارزه مسلحانه ما این جور بشه که خب فقط قدرت‌های خارجی مثلا بیان از ما حمایت بکنن، قدرت‌های منطقه‌ای که منافع مثلا منطقه‌ای دارن، ولی روی مردم خود کشور خودمون یا جامعه یا اون ملتی که یا قومی که بریم براش مبارزه میکنیم تاثیر منفی بگذاره و اونا رو از ما دور بکنه و ما رو منزوی بکنه، خب یه کار اشتباهیه.
آقای حسن‌زاده به این نکته لطفاً پاسخ بدین. پرسش من هم از شما خواهد بود که به هر حال ما میبینیم که از درگیری آغاز انقلاب احزاب کرد قدرت نظامی بیشتری داشتن. در طول 4 دهه که از انقلاب گذشته این احزاب نه تنها به خواسته‌هاشون نرسیدن، بلکه حالا به لحاظ نظامی هم به مراتب ضعیف‌تر شدن و حالا حکومتی هم که بهش منتقد هستن قوی تر شده. بنابراین چه منطقی وجود داره که مبارزه مسلحانه همچنان یکی از گزینه‌ها باشه؟
بله، من عرض کنم که تا جایی که قانون بشردوستی و قوانین متدهای مشروع جنگ رعایت بشه و رو به تروریست متوسل نشیم، روش‌های قهرآمیز هم در مقابل ستمگر کاملا مشروع هست و ما درسته که در 2 دهه گذشته مقاومت مسلحانه خودمون رو تا حد قابل ملاحظه کمرنگ کردیم، ولی این نه به خاطر نفی این متد از مبارزه، بلکه به دلیل در نظر گرفتن شرایطی خاصی هست، مخصوصا به وضعیتی که در کردستان عراق پیش اومده. چگوارا هم میگفت که این ذهنی که میتونه این اراده رو درست بکنه که شرایط عینی رو به کار بگیره، تا وقتی که ما این اراده رو نداشته باشیم طبیعتا توازن قوا هم از این که از چیزی که هست بدتر میشه.
آقای حسن زاده، این روش قهرآمیز که معتقد هستید همچنان میتونه که اثر داشته باشه در مبارزه‌ای که به اون پایبند هستید، اگر پایگاه مردمی نداشته باشه و اگر که با نیروهای سیاسی فعال در داخل ایران در ارتباط نباشه، تا چه حد میتونه مؤثر باشه؟ این پرسشی بود که آقای نگهدار هم مطرح کردن.
بلعک احزاب کرد ایران در میان تمامی جریانات اپوزیسیون ایرانی اونایی هستن که بیشترین نزدیکی رو به مردم خودشون دارن، به دلیل جغرافیایی و پایگاه مردمی هم داریم. ما حضور پیشمرگانمون در داخل کردستان ایران همیشه بوده و این باعث شده پایگاه مردمی احزاب کردستان و حزب دموکرات از گذشته ضعیف‌تر نشه. پس این حقیقت نداره. ما هدفمون بیشتر اینه که یک بعد عملی و میدانی به مبارزه خودمون ببخشیم. کلیه مواردی هم که از درگیری‌هایی که در سال‌های گذشته صورت گرفته، در واقع پیشمرگان کرد ایرانی، پیشمرگان حزب دموکرات یا به کمین افتادن یا مورد حمله نظامیون جمهوری اسلامی قرار گرفتن. به علاوه این که صرف نظر از این که همانطور که عرض کردم این حق مشروع ملت ما هستش که به صورت مسلحانه و قهرآمیز هم از خودش دفاع بکنه، هدف اصلی در سال‌های اخیر و در شرایط کنونی اینه که دقیقاً برای تقویت حضور میدانی و پایگاه مردمی احزاب و تأثیر گذاشتن بر صفوف مبارزاتی مردم در داخل کشور، باید فقط به روش‌های مجازی در داخل کشور خودمون و مردم خودمون باشیم.
آقای نگهدار، صحبت آقای حسن‌زاده رو شنیدید. به نظر شما این حق مشروع مردم که آقای حسن‌زاده ازش صحبت میکنن یا از چگوارا نقل قول میارن و از روش‌های قهرآمیز صحبت میکنن، فکر میکنید که با این روش‌ها و با نکته‌ای که مطرح میشه در مورد مبارزه مسلحانه که از همون ابزار سرکوبی استفاده میکنه که امر مسلط استفاده میکنه، آیا با این روش‌ها فکر میکنید در جهان امروز میشه که اثرگذاری روی گروه‌های مختلف اجتماعی داشت؟
در ایران امروز از جنبه نظری ما خودمون توی این مبارزه بودیم و دیدیم مثل بومرنگ میمونه. شما نمیتونید با دیگری خشونت بکنید و در درون سازمان خودتون از خشونت جلوگیری بکنید. روابط کوتاه‌آمیز خواهد شد، در طول زمان چه چیزی خواهد شد. من به 2 نکته اشاره میکنم بر اساس ارزیابی عینی و واقعی از نتایج عمل مسلحانه. یکی این که ما همیشه معتقد بودیم در دورانهای قبل از انقلاب که اگر رفتار حکومت ها خشونت آمیز شد، ما میتونیم، حق داریم، مشروعیت داریم که دست به خشونت بزنیم. آقای حسن زاده در این مورد اشاره میکنم. من در پاسخ به این استراتژی تاکید میکنم که اگر شما از روش خودتون رو تابع روش حکومت بکنید، اون وقت حکومت این اختیار رو دادید که ببره شما رو به اونجایی که اونقدر به خشونت متوسل بشید که تمام دنیا و تمام مردم از شما متنفر بشن. من اسم این دارم ولی سازمان هایی الان داریم که وقتی گفتن ما روش خودمون رو تابع روش حکومت میکنیم، اونقدر اطراف کردن در این نوع خشونت گرایی و در ترور و دیگران کلان منفور اکثریت بزرگ جامعه ما هستن. پس بنابراین ما نباید روش خودمون تابع روش حکومت بکنیم، برعکس باید تلاش بکنیم حکومت رو روش هاش رو تحت تاثیر اخلاق، ایدئال ها و نظریات خودمون در بیاریم. دومین مسئله، مسئله تأثیر عینی و عملی دست بردن به سلاح. آقای حسن زاده میفرمایند که ما گسترش دادیم پایه اجتماعی خودمون رو. برای اینکه ما بفهمیم آیا پایه اجتماعی گسترش پیدا کرده یا نه، باید نشانه هایی در بطن جامعه ببینیم. ما وقتی در سال 49 مبارزه مسلحانه رو شروع کردیم، واکنش وسیعی در شعرهایی که در اون زمان گفته شد، در داستانها و حماسه‌هایی که سروده شد، در محافلی که می‌نشستن و به یاد اون شهید با همدیگه عهد می‌بستن که تا پای جان بیستن، اینا رو دیدیم. امروز ما یک بیتچی، دریغ از یک داستان، دریغ از یک واکنش اجتماعی احساسی و عاطفی در جامعه کردستان از مبارزه مسلحانه. ما نیست سکوت فیلم ساخته نمیشه در مورد مبارزه مسلحانه. علائم باید ببینیم.
اجازه بدین پاسخ آقای حسن‌زاده رو بشنویم. آقای حسن‌زاده، شما نمیتونید خشونت کنید و در درون سازمان خودتون اون وقت خشونت نباشه. صحبتیست که آقای نگهدار میکنن و بعد در مورد اینکه شما به حال با اعتقاد به اینکه مبارزه مسلحانه هم یکی از گزینه‌ها باشه، خودتون رو تابع روش‌های حکومت میکنید. چه پاسخی برای این صحبت‌ها دارید؟
نه، به هیچ وجه این گونه نیست. قبل از هر چیز عرض کنم، در حکومتی در این کشوری که دموکراسی نباشه و هیچ وسیله دموکراتیکی برای اندازه‌گیری پایگاه مردمی جریانات اپوزیسیون وجود نداشته باشه و شفافیت وجود نداشته باشه، خیلی مشکله که ما بگیم پایگاه مردمی مثلا احزاب کردی ضعیف شده. ما تنها روشی که من الان به ذهنم میاد اینه که پس از نزدیک به 40 سال حضور در خارج کشور، جناب آقای نگهدار عزیز تشریف بیارن با پیشمرگان ما یه سری به کردستان ایران بزنن و اون زمان شاید بهتر بتونن اندازه بگیرن که پایگاه مردمی ما گسترش یافته یا تضعیف شده. ببین آقای نگهدار، من نگفتم که ما میخوایم خشونت رو با خشونت جواب بدیم، با اینکه همیشه مسئولیت دولت در تعیین روش‌های مبارزاتی و امر سیاسی مخالفان سنگین‌تره و این معمولاً حکومت‌های مرکزی هستن که روش‌های مبارزاتی رو تعیین می‌کنن، ولی با این حال ما همیشه گفتیم که این جمهوری اسلامی نیست که میدان مبارزه رو باید روش‌های مبارزه رو برای ما تعیین بکنه و اگر در این جریان به پیشمرگان ما حمله بشه طبیعتاً از خودشون دفاع خواهند کرد. من خیلی تعجب می‌کنم که آقای نگهدار عزیز می‌گویند که شرایط اون زمان، یعنی قبل از انقلاب 57، برای مبارزه مسلحانه مساعد بود، الان نیست. ایشون گفتن که الان انتخابات هست. به نظر من این هم واقعیت نداره. شاید رقابت‌هایی یا ظرفیت‌هایی هستش، سناریوهایی هستش در این چارچوب پروسه‌های سیاسی داخل کشور، داخل ایران، ولی در واقع استبدادی که الان در سایه جمهوری اسلامی و سرکوبی که در سایه جمهوری اسلامی دیده میشه به مراتب بیشتر از چیزی که اون زمان دیده میشد، با اینکه در تحت لفاف انتخابات و روش‌های اینگونه هم یعنی یک مقبولیتی براش بهش داده بشه. متاسفانه به بهانه مخالفت با مبارزه مسلحانه هم در واقع شده فرصتی برای ابراز مخالفت با خواستها. من نمیفهمم چرا به جای سرزنش کردها رژیم رو خطاب قرار نمیدیم و متوجه مسئولیت خودش نمیکنیم. خانم هیدری، من خیلی متاسفم فقط وقتی فضای سیاسی اپوزیسیون و یا فضای سیاسی رسانه‌ای ایرانی در خارج کشور واقعا به خواستها و مسائل مربوط به مردم کردستان توجه میکنه که درگیری صورت میگیره. این خیلی گویا هستش. از همون اوایل انقلاب شاهد بودید که چگونه به مردم کردستان به فجیعانه‌ترین شیوه حمله شد، جنایت جنگی در حقشون صورت گرفت، سیاست سرزمین سوخته رو در حقشون اعمال کردن. در مقابل هم احزاب کردی همه تلاششون برای حل مسالمت آمیز این مسئله کردستان بود و حتی بعدن هم که مقاومت مسلحانه رو در پیش گرفتن، در معارض که ممکن بود حتی این اشاره ها رو هم به مردم خودشون در داخل کردستان دادن، مثلا در معارض از انتخابات که دنبال مشارکت سیاسی هم هستن.
اجازه بدید من برگردم با آقای نگهدار.
رژیم جمهوری اسلامی به جای استقبال از این معارضه ما، هیچگاه رژیم دست از امنیتی کردن فضای کردستان افغانستان بر نداشته.
بله در زمان کوتاه باقی مونده آقای حسن زاده اجازه بدید نکته شما رو من با آقای نگهدار مطرح کنم.
کولبران رو برایشون شلیک میکنن، اینا بله. که مبارزه مسلحانه نمیکنن.
اجازه بدین که ما این نکته رو مطرح بکنیم در زمان کوتاهی که باقی مونده. آقای نگهدار به نکته مهمی اشاره میکنن آقای حسن زاده و اون رفتار حکومت هست در قبال مناطقی مثلا مثل کردستان که حالا وقتی صحبت از مبارزه مسلحانه میشه در این مناطق فعالانی هستند که همچنان به این مبارزه اعتقاد دارن، ولی خب این مناطق هم مناطقی هستند که در حاشیه گذاشته شدن، دچار محرومیت هستند، نادیده گرفته میشن، امکانات بسیار اندکی بهشون داده میشه و مسائلی از این دست رو باهاش روبرو هستند که شاید مثلا فعالیت مدنی به اون شکلی که در تهران میتونه به تدریج نتیجه بگیره، کسانی از شما بپرسند که آیا در این مناطق هم میتونه با شرایطی که دارند نتیجه بگیره؟
خب البته که فاکس ها و شواهد بسیاره که تلاش های مردم کردستان برای اینکه اون هویت خودشون رو، اون هستی خودشون رو به مناطق ظهور برسونند و فرهنگ خودشون رو پیگیری بکنند و تکامل بدن، گسترش بدن، اینها اتفاق افتاده. ما الان موسیقی کردی یکی از ارکان موسیقی ملی ما شده و هر زمان هم بیشتر تمایل عمومی در سراسر ایران و به خصوص در منطقه کردستان و نه فقط کردستان ایران بلکه به همت هنرمندان ایران در سراسر مناطق کردی این موسیقی شنیده میشه. زبان کردی همین امروز بر اساس تلاشی که مستمرا فعالین کرد پیشه گرفتن امروز در برخی از مدارس اگر نگیم تمام اونها تدریس میشه. اصل 15 قانون اساسی است که عده زیادی از فعالین دنبالش هستند که اون رو بالاخره به اجرا بردارن. شوراهای محلی رو عموماً این حق رو به دست آوردن بعد از 100 سال بعد از انقلاب مشروطه و 50 سال بعد از انقلاب ایران بالاخره در همین اواخر که شوراها رو تشکیل دادن. این که فعالیت مدنی ثمر نداره یا نومید کردن مردم از این که خودشون برخیزن و سرزمین خودشون از هستی خودشون از فرهنگ خودشون دفاع بکنن، این حرف به نظر من نومید کننده است. نباید یه همچین حرف بزنید. در بحث آقای حسنزاده مطرح شد که به جای سرزنش کردن کردها حکومت رو مورد نقد قرار بده، شاید هم خطاب به ما. این بحث به هیچ وجه، این رو خواستم تصریح بکنم، به هیچ وجه یک حالت نقد کردها،
بله بحث ما اساسا این نبوده،
مثلا نقدی از این طرف داره میشه. روشن بگم این نقد راجب یک روش مبارزه برای رسیدن به اهداف. جمع‌بندی من این هست که امروز هر یک از نیروهای سیاسی در منطقه به اسم ایران اگر دست به مبارزه مسلحانه بزنه به علت شرایط مشخصی که درش به سر می‌بریم، این امر موجب تشدید خشونت و رویگردانی همون جریان از ایدئال‌های ضد خشونتی که در درون خودش می‌پرورده منجر خواهد شد و رابطه اون رو با مردم دورتر میکنه و نتایجی رو که میخواد برای پیشگیری این مبارزه مسلحانه در مقابل خودش قرار بده به اون نتایج دست پیدا نمیکنه. به این علت من باش مخالفم.
آقای حسن زاده اگه پاسخی به آقای نگهدار دارید و اینکه جمع‌بندی صحبتاتون رو بشنویم.
بله عرض کنم من به هیچ وجه نمیخوام از اهمیت مسائل فرهنگی، زبان، موسیقی اینا بکاهم، یا اینکه شما خانم حیدری که گفتین که مسئله محرومیت مناطق کردستان این هم خیلی اهمیت داره، ولی مسئله کردستان یک مسئله سیاسی هستش قبل از هر چیز. یعنی به دلیل سیاسی بودن مسئله، به دلیل اینکه صحبت از حق تعیین سرنوشت یک بخش از یک ملته، حالا در چارچوب ایران هم که باشه، همه اینا باعث شده که یک نگاه امنیتی وجود داشته باشه و اعمال تبعیض بشه در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی و اینا هم. در دوران آقای خاتمی هم و در دوران آقای روحانی هم با اینکه با دوره‌های دیگه طبیعتاً تفاوت‌هایی بوده، ولی در کردستان اعدام‌های سیاسی ادامه داشته و شلیک بر نیروهای انتظامی بر کردها مخصوصاً، حتی کسایی که کاملاً غیر سیاسی و غیر نظامی بودن ادامه داشته. پس موضوع یک موضوع سیاسی هستش. جمهوری اسلامی از اوایل انقلاب سعی کرده که یک چهره خشونت آمیز از کردها رو نشون بده، در حالی که مبارزه و حتی مقاومت مسلحانه ما یک خصلت انسانی کامل داشت. هیچگاه ما بمب‌گذاری نکردیم، مرتب از ایران جنگی رو آزاد میکردیم، مرتب طرفدار مذاکره و حل مسالمت آمیز و حتی مشارکت سیاسی هم بودیم، همانطور که گفتم. پس نمیشه از یک طرف جمهوری اسلامی در سیاست تبعیض و سرکوب و انکار خودش ادامه بده، از طرف دیگه در طیف‌های دیگه جامعه هم درکی وجود نداشته باشه از خواسته‌ها و مطالبات و وضعیت کردستان، مثلا منظورم در داخل اپوزیسیون ایرانی هست، و ما رو سرزنش بکنن. دوباره میگم ما رو سرزنش بکنن که چرا نمیخوایم در به جامعه خودمون و به مردم خودمون نزدیک بشیم و به ادامه دادن وضعیت موجود و ستاتوکو اینا قناعت کنیم. هدف بر اینه که ما چگونه میتونیم مبارزه رو میدانی تر بکنیم که جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی بکنه در این سیاست هایی که در ظرف این 40 سال در پیش گرفته. هرگاه که جمهوری اسلامی شرایطی رو که مثلا قبل از جنگ اخیر پیکاکا با حکومت ترکیه در گرفت ایجاد کرد در کردستان ایران و یا در سراسر ایران، چون مسائل کردستان خیلی مربوط به فضای سیاسی کل کشور هم، اون زمان اگه ما ازش استفاده نکردیم، اگه از ظرفیت‌های واقعی حل پیشبرد مسائل خودمون استفاده نکردیم و دوباره متوسل به زور و به زور شدیم که هنوزم نشدیم، دوباره میگم مقاومت مسلحانه بوده، هدف حضور میدانی بوده، ولی اگه این کار رو نکردیم اون زمان ما میشه مورد سرزنش قرار بگیریم.
خیلی سپاسگزارم از شما آسو حسن‌زاده و فروخ نگهدار، در تابوی هفته با من همراه بودید.